ساعت 21 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. صدای بلند انفجاری در شامگاه جمعه در کابل شنیده شده است. پلیس بلژیک میگوید یک مرد را در جریان عملیات تجسس در بروکسل دستگیر کرده است. و نخست وزیر اسرائیل شورای حقوق بشر سازمان ملل را سیرک ضد اسرائیلی توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه دیپلمات نشین محله وزیر اکبرخان در کابل در افغانستان خبر داد. به گزارش رویترز دقایقی پس از شنیده شدن صدای انفجار در شامگاه جمعه در این منطقه صدای ممتد آژیر آمبولانس به گوش می رسد. بر اساس این خبر هنوز مشخص نیست دلیل این انفجار چه بوده و چه تلفات احتمالی و خساراتی در بر داشته است. به گزارش تلویزیون بلژیک در حالی که عملیات تجسس برای دستگیری عوامل مرتبط با انفجارهای مرگبار روز سه‌شنبه ادامه دارد، پلیس بلژیک اعلام کرده یک مرد را با شلیک گلوله به پای او دستگیر کرده است. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده یورش نیروهای امنیتی در محله اسکاربک روز جمعه بخشی از جستجو برای یافتن یکی از مظنونان حمله خونسا شده روز پنجشنبه در فرانسه بوده است. به گفته شاهدان عینی در حین عملیات در محله اسکاربک صدای یک انفجار هم شنیده شد. پیشتر وزیر کشور فرانسه تایید کرده بود نیروهای امنیتی آن کشور مردی مظنون به انجام حمله تروریستی را در آخرین مراحل پیش از اجرای آن دستگیر کردند. سازمان ضد تروریستی فرانسه نیز پنجشنبه به منطقه‌ای در اطراف پاریس یورش برده بود. ساعتی پیش هم مقام‌های امنیتی بلژیک گفتند یک مظنون دیگر را در ارتباط با حملات سه‌شنبه در بروکسل شناسایی کردند. مقام‌های امنیتی تایید کردند که مظنون جدید نعیم الحامد 28 ساله است و ملیت سوری دارد. از سه عامل انفجارهای سه‌شنبه یک تن همچنان متواری است. نخست وزیر اسرائیل شورای حقوق بشر سازمان ملل را برای مصوبه تهیه فهرست شرکت‌های اسرائیلی فعال در اراضی اشغالی سیرک ضد اسرائیلی توصیف کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه ساعتی پس از مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت این نهاد با وسواس و سماجت غیرقابل توجیه علیه اسرائیل بیانیه و مصوبه صادر می‌کند. شورای حقوق بشر روز پنجم فروردین ماه پیشنویس قطعنامه‌ای را تایید کرد که خواهان تهیه لیستی از همه شرکت‌های اسرائیلی و بین‌المللی فعال در یهودی نشین هاست. بر اساس این پیشنویس، این فهرست باید هر سال به‌روز شود. این مصوبه وجود و فعالیت شرکت‌ها در اراضی اشغالی را خلاف قوانین بین‌المللی و ناقض حقوق بنیادین از ساکنان اصلی این مناطق یعنی فلسطینی‌ها تعریف می‌کند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نیویورک هم گفته است تهیه لیست سیاه از شرکت‌های اسرائیلی به گفته او یادآور برچسب زدن بر محل کسب و کار یهودیان در دوران نازی هاست. اراضی اشغالی در تعریف بین‌المللی شامل کرانه باختری رود اردن، شرق بیت المقدس و ارتفاعات سوری جولان است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. پس از گذشته بیش از سه هفته از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، شورای نگهبان میگوید یکی از منتخبان شهر اصفهان امکان حضور در مجلس آینده را ندارد. این شورا گفته است که تکلیف کرسی باقی مانده شهر اصفهان در انتخابات میاندوره‌ای روشن خواهد شد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
شورای نگهبان ایران میگوید یکی از منتخبان راهیافته از شهر اصفهان به مجلس دهم امکان حضور در ساختمان بهارستان را ندارد. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات این شورا میگوید آرای مینو خالقی نفر سوم انتخاب شده از شهر اصفهان باطل شده است. آقای رهبک روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است این تصمیم بر مبنای مدارک و اسنادی که وجود داشت گرفته شده است. این عضو شورای نگهبان با این همه اشاره‌ای به این مدارک نکرده است. پیشتر نیز رسول زرگرپور استاندار اصفهان با اعلام این تصمیم شورای نگهبان گفته بود که از وزیر کشور خواسته تا علت این موضوع را از شورای نگهبان جویا شود. همزمان گزارش‌هایی نیز از رد صلاحیت خانم خالقی منتشر شده است، اما شورای نگهبان تنها از باطل شدن آرای او صحبت کرده است. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا درباره این اقدام شورای نگهبان چنین می‌گوید:
بر اساس صحبت‌هایی که استاندار کرده بود بحث رد صلاحیت احتمالش بیشتر است، چون ابطال باشه خب باید یک سری صندوق‌های مشخصی رو باطل بکنن، نمیشه یک نفر کاندیدا رو صرفاً در بررسی مجدد آرا و تخلفات کنار گذاشتن، نه کسی که نفر پنجم نیست بلکه به صورت نفر سوم منتخبان مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بوده. این حرف خیلی حرف مقبول و موجهی به نظر نمیرسه، ولی این صحبت که صرفاً در بازشماری آرا یا گزارش‌هایی که تخلف شده یکی از کاندیداها بره بیرون، احتمال صحتش کم هست، چون علی‌قاعده باید کلیت آرا رو این موضوع تحت تاثیر قرار بده. نه اگر قرار باشه که صندوق‌های رأی باطل بشن، خب این با تاثیرش رو بر کلیت آرا بگذاره، نه که صرفاً فقط یک کاندیدا رو خارج بکنه. اون هم خب علی‌قاعده اگر مسئله تخلف در صندوق‌های رأی یا تخلف‌های از این دست باشه، خب باید به تمین اجازه به طرف داده بشه که در انتخابات میان دوره‌ای دوباره رقابت بکنه، ولی خب چنین صحبت‌هایی فعلا به گوش نمی‌رسه.
مینو خالقی از کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان در شهر اصفهان بود که بر اساس اعلام وزارت کشور با حدود 193 هزار رأی به عنوان نفر سوم از این شهر وارد مجلس شورای اسلامی شد. او روز چهارشنبه در واکنش به تصمیم شورای نگهبان با انتشار بیانیه‌ای گفت که هیچ ابلاغی مبنی بر تخلفات تبلیغاتی یا دیگر مواردی پیرامون رد صلاحیت دریافت نکرده و به گفته او پس از شروع تبلیغات انتخاباتی تا کنون هیچ جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان و هیئت نظارت نداشته است. خانم خالقی بدون ذکر جزئیات گفته شایعات و مواردی به او منتسب شده و خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این موضوع شده است. علی افشاری با بیان اینکه ابهام‌ها در این باره زیاد است میگوید دلیل تصمیم شورای نگهبان احتمالاً به همان شایعات منتشر شده درباره خانم خالقی مرتبط است.
دو نفر دیگری که در انتخابات میان دوره رقابت خواهند کرد هر دو وابسته به ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها هستند. بنابراین این تصمیم شورای نگهبان تغییری در آرایش نیروهای سیاسی مجلس دهم ایجاد نمی‌کنه. به نظر من احتمال سیاسی بودن این تصمیم کم هست، یعنی اثرگذاری بر برونداد سیاسی مجلس، بلکه بیشتر اون باید در حساسیت‌هایی که نظام و به خصوص بخش مسلط اون در خصوص زنان داره جستجو کرد. اگر این حرفایی که زده میشه درست باشه و به اصطلاح نوع رفتاری که خانم خالقی داشته باعث شده که شورای نگهبان در صلاحیت اون تجدید نظر بکنه، این برمیگرده به همان نگاه تبعیض‌آمیز سنتی که حکومت در خصوص زنان داره و به هر صورت زیرای رفتارهای اونها به خصوص برای نمایندگان زن در مجلس و یا کارگزاران نظام که خارج از الگو و سبک زنانگی مد نظر نظام که همون سبک سنتی و به اصطلاح مذهبی سنتی هست عمل بکنن نیست و طبیعتاً چنین زنانی رو اجازه نمیده که در سطوح اول سیاست ورزی و ابزار نمایندگی مجلس فعالیت بکنن.
تصمیم شورای نگهبان در ابطال آرای خانم خالقی با اعتراض‌های از جمله از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان مواجه شده است. این شورا در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی گفته اقدام شورای نگهبان شایبه برخورد حذفی را در اذهان مردم ایجاد می‌کند و از رئیس جمهوری ایران خواسته تا به این موضوع رسیدگی کند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه درباره امکان و تمایل دولت آقای روحانی برای دخالت در این موضوع میگوید
اگر بخوام به قانون انتخابات استناد کنیم، تغییراتی که در مجلس نهم هم در قانون انتخابات مجلس اعمال شد، دولت حتی در برگزاری انتخابات هم اختیارش کارش پیدا کرده، یعنی بعد از اضافه شدن دادستان کل هیئت اجرایی اون اختیارات وزیر کشور در برگزاری هم در واقع به شدت کارش پیدا کرده یا دستش بسته‌تر شده، چه برسه به این مراحل نظارت یا ابطال انتخابات که دیگه عملا از نظر قانون هم در واقع چیزی برای پیگیری باقی نمونده. کما اینکه استاندار اصفهان هم وقتی اعلام کرد گفتش که ما موارد رو به کاندیدا اعلام کردیم که خودش پیگیری بکنه و الان خود کاندیداست که پشتوانه خاصی هم نداره باید بره پیگیری بکنه برای مطالبهش.
شورای نگهبان گفته است که با باطل شدن آرای مینو خالقی تکلیف کرسی متعلق به او در انتخابات میان دوره‌ای تعیین می‌شود. قرار است انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده برگزار شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید درباره اخبار مربوط به رد صلاحیت مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان.
تا تمدید مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که با تمدید مأموریت احمد شهید مخالف است.
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. در ششمین روز از نوروز 1395 قرار داریم. به همین مناسبت همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری رو برای شما جمع‌آوری کردند. در اینجا بشنویم پیام نوروزی خسرو سینایی کارگردان.
من تنها حرفی که میتونم به همه هموطنانم هر جای دنیا که هستن بزنم این هست که امیدوارم سال نو بر همه ما مبارک باشه و عشق و دوستی و سازندگی جای دشمنی و کین و درگیری رو بگیره و انرژی سازنده همه ایرانیان در همه دنیا به ساختن این کشور کمک بکنه که کشوری بسیار عزیز، بسیار ثروتمند، بسیار غنی و بسیار مردم با استعدادی داره و این مردم در هر کجای دنیا میتونن کمک بکنن به این که کشوری داشته باشیم شکوفا و جوانانش بتونن کمک بکنن در هر جای دنیا با علمی که میآموزن، با انرژی که میگذارن که ما مملکتمون رو بسازیم. این آرزوی منه. آرزوی میدونم خیلی آسون شدنی نیست، ولی در نهایت آرزو چیز خوبی است. آدم باید امید داشته باشه و با این امید زندگی بکنه و نگاه به سازندگی و زندگی و شکوفایی زندگی داشته باشه. این رو من مربوط به سال 1382 است، ولی فکر میکنم برای همیشه برای همه ما ضروری است که این ایده رو در فکر داشته باشیم. اسمش از باید. من میخونم براتون. باید امید داشت تا آفتاب هست، تا نور ماه هست، تا یک درخت تنها در پهنه کویر، تا یک جوانه بر بدن یک گیاه هست. باید به خویش گفت شاید جوانه گل شد و شاید کویر باغ، شاید ز بطن ظلمت روید یک چراغ، شاید که نور ماه، شاید که آفتاب. باید امید داشت. این تنها پیام من است که به هموطنانم دارم.
در خبری دیگر، حکم مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده رادیو و تلویزیون، در دادگاه تجدید نظر از 8 سال به 3 سال زندان و جزای نقدی کاهش پیدا کرد. یکی از اعضای خانواده آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر اعلام کرد به صورت شفاهی به وکیل مصطفی عزیزی گفته شده است که برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور موکلش جزای نقدی تعیین شده است. مصطفی عزیزی در دادگاه بدوی در خرداد ماه 1394 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محاکمه و به 8 سال زندان محکوم شده بود. مصطفی عزیزی از 6 سال پیش به کانادا مهاجرت کرده بود و در زمستان سال 93 پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از ورود به بروکسل تاکید کرد که کشورش گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش را نابود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای کری همچنین اعلام کرد آمریکا در تحقیقات برای دستگیری عاملان حملات سه‌شنبه به گفته او به هر شکلی لازم باشد با بلژیک همکاری می‌کند. وزیر خارجه آمریکا گفت حامل پیام تسلیت رئیس جمهوری و مردم ایالات متحده به مردم بلژیک است. در اینجا با اعلام ساعت 21:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بقیه بخش‌های رادیو فردا همراه ما بمانید. شب خوش.